أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين من این بخشی که از مطالب رو عرض کردیم رو عباراتش رو بخونیم برسیم سر مسئله تحسین تقبیح عقلی. خب دیروز عرض کردیم که مرحوم مظفر می‌فرماد اگر ما بخوایم مسئله حسن و قبح عقلی رو بکشونیم تا فقه، چهار مرحله رو باید طی کنیم. هم باید اصل امکان این که افعال ورای حکم شارع حکمی دارن از جانب عقل رو ثابت کنیم، همین که این حکم قابل درک هست رو برای هر عنوانی ثابت کنیم، هم باید ثابت کنیم که اگر عقل این رو درک کرد، درک میکنه که عند الشارع هم همینه، یعنی ملازمه رو ثابت کنیم، و بعد هم ثابت کنیم که این عقلی که مثبت ملازمه است حجته و شارع به او وقع میگذاره و او رو میپذیره. این سیل است که اینجا ما مظفر در ابتدای مستقلات عقلی مطرح میکنه. تمهیدم از ظاهر انحصار المستقلات العقلیه التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مساله واحده. ظاهرا اینطوری که مساله مستقلات عقلیه فقط در مساله تحسین و تقبیح عقلیه، حالا خودش یکم بحث توش داره، من شنبه ان شاء الله میخوام بعد از عبارات علامه رو کار کنیم بخونیم، شاید بگیم همه اشاره کنیم. ظاهرا اینطوری که منحصر در همینه، چون کلا این مسئله وجود داره که آیا غیر از حسن و قبح عقلی ما صغرای دیگه برای مستقلات عقلیه داریم یا نه، چون صدق و کذب و امانت و دفع خیر و دفع همه اینها برمیگرده به حسن و قبح عقلی، یعنی با یه قیدی برمیگردن به عدل و ظلم. صدقی که نافع باشه عدل است پس حسن است، کذبی که نافع باشه باز عدل حسن، کذبی که وار باشه خدمت شما که عرض کنم ظلم است و قبیح است. مثلا شما امام معصوم در این اتاق یه دفعه لشکر بنی امیه اومده از دپرس امام معصوم کجاست، تا اونجا بخوای خیلی مقدس باشی میگی اینجاست، اینجاست که بعد تو رو زمین بردارن که بخاطر اینکه حرفو زدی اینجا از چشم. البته اینجا انشالله مکاسب رو میخونید، در جلد در هم ابتدای مکاسب خیلی بحث خوبی شیخ داره، فقها بحث کردن، شیخ هم خیلی بحث خوبی اونجا داره که اگر جای مجبور باشیم آیا توریه اولویت داره یا کسب. توریه میدونید تخصصی طلابه، رشته تخصصی طلاب بحث توریه، برای همین هیچ ارزشی نداره این سوال از این که مباحثه کردیم نکردیم و اینا، خیلی مهم نیست، من پرسیدنش خیلی ثمره‌ای براش مترتب نمیشه، طرف تو ذهنش چیز دیگر میاره میگه کردیم، اون شیء رو فرض میکنه، حالا این که به جهت شرعی چقدر اینطوری درستی یا نه کار نداره. خلاص اونجا یه بحثی میشه که اند امکان توریه آیا اونجا که لازمه ها، لازم که انسان واقع رو نگه، آیا واجب توریه کردن یا نه، خیلی بحث خوبی هم هست در مکاسب، واقعا مکاسب کتاب خوبیه، واقعا خوب. بحث خوبیه اونجا، همین ذیل بحث کذبه در مکاسب محرمه، ذیل بحث کذبه اول جلد دو یا آخر جلد یک، مثلا اول جلد دو بحث کذب به عنوان یکی از اون کسب‌های ذیل کسب‌های حرام ازش بحث میشه.
من اونجا فقط مسئله حکم قبح عقلیه، اولا که فقط از حکم این میگن فلان چیز حسن یا قبیح، یعنی همه رو میگن ذیل عدل و ظلم، دومانی که چرا یعنی غیر حسن و قبح دیگه حکم دیگه این نمیده، مثلا فلان چیز نگه حسن بگه حسن نیست، نمیده
نه هست و نیست که نمیگه، آخر جلسه میخوام توضیح بدم، نه اینها فعلا حسن و قبح رو میگن تنها حکم مستقل عقل اینه، بله تنها حکم مستقل عقل اینه. حالا میخوام جلسه بعد یکم وارد بشیم در کل این اعتباریات ببینیم چطوری تنگ
بشه،
بله اونم برای عدل و ظلم، عدل و ظلم یعنی و مصادیقشون، یعنی صدق و کذب و امثال اونها مگر بتونن مصداق عدل و ظلم بشن،
مستاق بودن و عقل
باید بگه یا شر باید تنگیم، نه همه شر عقل، بله در اونجا بله بعضی از وجوهش رو شاید از شر بگیریم، اشکال نداره، یعنی در تشخیص مثلا نافع بودن، اما اگه نفعش ثابت بشه دیگه اون مصداق عدل میشه یا مصداق ظلم میشه. خیلی هم بحث جدیه، عرض کردم، یعنی بحث بسیاری از، یعنی یه نسبیتی در سایر عناوین درست میکنه، این دو تا عنوان رو محکم میکنه، عدل و ظلم. یه دیم خواستم فلسفه اخلاق با همین دو تا فیکسش کنم، یه گیر مهمی که تو فلسفه اخلاق هست، اونم حالا شاید دیگه وقت نمیکنیم اونو دیگه، اونم بحث خیلی مهمیه. مرحوم شهید مطهری در کتاب نقدی بر مارکسیسم به عنوانی داره، اینا رو کار کنید، اگه ارجاع میدم حداقل یه گوشه‌ای از این کتاب یا دفتر نوشته بشه که احیاناً بعداً خدای نکرده، احیان اگه اشتباهاً راهتون خورد به یکی از کتاب شهید مطهری، خدای نکرده بتونید ببینید و بخونید. یه بحثی داره در نقدی بر مارکسیسم، جاودانگی اخلاق. کلا نشون یه بحثی داره مارکسیستا، فعلا بحثای مارکسیستی نیست، کلا یکی از بحثای مهم فلسفه اخلاق اینه که اخلاق آیا میتونیم براش یه موازین ثابتی درست بکنیم یا نه، یا کلا نسبیه. جاودانگی اخلاق، همین الان یه بحثی هست در فلسفه اخلاق که آیا ما یه سری عناوین، موازین، یه سری افعالی که به قول اونها یونیورسال باشن، جهانی باشن، منطقه‌ای و زمانی نباشند، در اخلاق داریم یا نه. خیلی هم بحث جدیه و اگه بتونیم پیدا بکنیم اون مثلا میتونه بشه منشأ عدم نسبیت اخلاق، فیکس شدن اخلاق. اینو تو فلسفه اخلاق اسلامی ادعی با حسن قبح عقلی درست کردن. بدایت المعارف هم پای چار خوندید دیگه، ادعی نه نرفتن سراغی مثل آی مصباح، خواستن با یه قید واقعی درستش کنن و به طوری این اخلاق رو ثبوتی کنن، عناوینش رو و واقعی بکنن. حالا ای حال، یکی بحث خیلی مهمه ها، خیلی مهم، این اگر نتونیم درستش کنیم شاید دیگه مسئله اسمت برای ما راهگشا نباشه در عصف شدن انبیا و اولیا. این اگه به جهت عقلی نتونیم ثابت کنیم، توضیح بدیم که اخلاق یک سری عناوین ثابت و روال‌های ثابتی داره، اون وقت ولو اسمت انبیا رو در زمان خود همین کلاً اثبات میکنیم، ولی اون اسمت داره فعل درست در اون زمان رو توضیح میده. قطعا بله، پیغمبر در اون زمان افعال درستی انجام داد، ولی دلیل نمیشه که اون فعل امروز هم درست باشه. لذا همین امروز آیه اعرابی مراجعه کن به کتاب سیری در سیره نبوی شهید مطهری، همین تو کتابخونتون باشه، اولش شهید مطهری بحثی داره در مورد سیر و سیره، بعد در جا قبل از اینکه وارد سیره رسول الله بشه، خیلی این ارزشمنده، قبل از اینکه وارد سیره رسول الله بشه یه بحثی میکنه مرحوم آقای مطهری تحت عنوان اخلاق، بایدهای ثابت و متغیر. چرا؟ میشه مقدمه سیر شناسی رسول الله و اهل بیت. آقای باقری، آقای عباسی، دیروز هم زیارتت کردیم، دیروز دوبار زیارتت کردیم، اصلا دیروز خیلی مشرف شدیم. چرا؟ چون اگر این رو توضیح نده دیگه او سیرهه استمرارش معنا پیدا نمیکنه. در زمان خود رسول الله سیره خوبی، اون اونجا درست است، آنجا درست است، آنجا درست است، همش خوبه، اشکال نداره، اما برای زمان من چیزی ثابت نمیکنه. بعد حالا تازه کمترین هاشه، بسیاری از احکام اسلامی دیگه وقت با متغیر بشن. یعنی مثلا الان یه بحثی دارن الان که بعضی از همین حضرات فلسفه اخلاق میگن حجاب، پوشاندن موی سر حداقل به جهت اخلاقی لازم نیست امروز. حالا البته کسی که اینو میگه غالب نسبیت اخلاق نیست، بعضی از مصادیق رو متغیر میدونه. حالا من میخوام بگم نسبی هم دونست خیلی بدتر میشه. که چی؟ نه گفتم ایشون چی نوشتی از ایل از جانب من چی ایل از جانب من چی نوشتی شما اونجا؟
آه
این ثبوتی، یعنی واقعیشون کنه، نه اصلا ایشون که تو فلسفه اصلا نسبیت به وجود نمیاد. مارکسیستا میگن، بعضی از فلاسفه اخلاق مهم میگن، خیلی یعنی انشعابهای مهمی در فلسفه غرب نگاهشون به اخلاق عموما یه نگاه نسبیه، عموما یه نگاه. حتی تلاش خیلی زیادی شده که اخلاق و موازین اخلاقی بتونه در یه حدودی عمومی و جهانی بشود. بر همین اساس مثلا منشور حقوق بشر رو نوشتم.
اینها
عمر شهید مطهری در کتاب سری دستی در بخش هم سری دستی نووی هم نقد بر مارکسیسم هم خیلی چندین کتاب هم فلسفه اخلاق تو همین خیلی دغدغه بوده. آره خیلی دغدغه بوده چون که مسئله مارکسیستا بوده، به این اشاره کرده بله خیلی زیاد، و ایشون نظری علامه رو نپذیرفته در نهایت توی قضیه. ایشون به نظرش نظری علامه منجر به نسبیت اخلاق میشه و خودش ایشون راه دیگری رو رفته در این بحث. خدمت شما که عرض کنم از این جهت مهمه. داشتم اینو میگفتم که اگر نسبیت باقی بماند این مسئله، لذا این بحث مستقلات عقلی دو تا ثمره همیشه داشته برای فلاسفه اسلامی. یک ثمرش او بحث توضیح عدل الهی بوده، یعنی می توانیم توضیح بدیم که قوانین عقلی پیشینی وجود داره، شارع بر اساس اون عمل میکنه. این یکی. این یکی دیگه‌اش در اثبات ثبات اخلاق بوده و نفی نسبیت اخلاق، که آقای مظفر یادتون باشه در خود المنطق خیلی تلاش کرده درست کنه تو همون تأدیبات صلاحیه، گفت درسته که اینا جز یقینیات نیستن ولی همه مزعنه به اینن که العدل و حسنن، حتی دزدی هم که داره دزدی میکنه باز میگه العدل و حسنن ولی داره دزدی میکنه. یعنی عرصه عملشه که متفاوته، نه عرصه ادراکش. در عرصه ادراک هم معتقد به ظلم نیست، او هم اگر همین الان بزنن تو گوشش محکم میگه چرا داری ظلم میکنی، اگه بگیرن مثلا همینطوری اذیتش کنن میگه چرا داری ظلم. یعنی این خودش هم ادراک اولیه‌اش نسبت به معارف اخلاقی چیه؟ یک چیز ثابتیه. این غیر از اون اخلاقه که تهذیب نفس و خلاصه غالب کردن قوای عقلانی بر قوای غضبیه و شهویه، این باز عین اون نیست. اون ذیل مسئله تهذیب نفس تو مرحله اخلاقش، این اخلاق لزوماً اون نیست. این با این ساختار اونو برنشون میده چه چیزهای خوب است چیزهای بد است، در مورد خوبی ها و بدی های عالم بحث میکنه. اون اخلاق معنی تخلق، اون سیر یه نحوی از استکمال نفس، اون باز با این متفاوته. خب لذا از این جهت هم مهمه اینجا کسی که بتونه فکرشو منظومه دار کنه، یعنی با یک نظمی فکر بکنه، تمام معارف بعدی که یاد میگیره تو کتاب‌ها و نوشته‌ها و سخنرانی‌ها و هر جای دیگه، همه اینا توی پازلی تو ذهنش جا میگیرن. مثلا شهید مطهری ببینید وقتی میرسه به یه نقطه تو ذهن این آدم، این نقطه با صد جای دیگه مرتبط، بعد میبینی اثر تمام اون صد جا رو میاره وسط بحث، چون میدونه داره به چی فکر میکنه. اینطوری آدم مولد میشه از جهت علمی، لذا بسیاری از کسانی که حتی به جهت فقه و اصولی قویان مولد نیستن، متتبعن ولی متتبع متشتت، یعنی فقه چندان به اصولش ربطی نداره، دوتاشون به کلامش ربطی نداره، ابواب مختلف فقهیش به هم ربط نداره. بذار میبینی توی باب خیلی غور کرده و توقل که خیلی زیاد که اصلا شاید کسی به حد اون نرسه، اما منظومه نیست، نمیشه با فقهش زندگی کرد، به هم نمیخونه، به هم نمیسازه. خیلی هم سخته که به هم بسازه، خیلی سخت. بعضیا نه، ابعاد نگاهشون با هم دیگه میسازه، یعنی یک نظمی رو تشکیل میده ولو آدم نگاهشون رو نپذیره ها. مثلا آقای خویی خیلی منظومه محکمی داره ولو حالا ما نپذیریم. مثلا آی مصباح مثلا در فلسفه و کلام و تفسیر بسیار منظومه میگه، تو فقه اصول همشون همینطوره، گرچه رو نکرده اصلا یا نشد فرصتش. خود مظفر رحمت الله علیه، خود مظفر که عالیه واقعا، واقعا عالی. آفر همونو ادامه میده آی مظفر، یه مطهریه برای خودشا. این مرحوم آی مظفر، مرحوم شهید صدر و شهید مطهری، اینا البته آقای مطهری به نظرم قابل مقایسه نیست، اون خیلی جلوتر، اما هر ستای اینا از هر دوی شهید صد و مرحوم، اما هر ستای اینا آدمای ترازی بودن که روشن فکرای حوزوی زمان خودشون هم بودن. لذا آقای مظفر و آقای بروجردی دعوت کردن اینجا برای تحول توی حوزه، حتی یه برنامه‌ای نوشته و فلان دیگه نشد، یا آقای مظفر مرحوم شد تو تره فوت مظفر رو چند نوشته اونجا رو کتاب هم کنارتون؟ 37 چند؟ ها 37 شمسی. بله آقای مظفر فوت کرد قبل از آقای بروجردی و دیگه این کار به نتیجه نرسید. یعنی اون جریان مظفر صدر مطهری، بله آقای مظفر مرحوم شد. ها بحثی هست که شهیدش کردن یا سوال میپرسید؟ آیدا بعید نیه البته. خیلی شو خیلی بزرگ تو چرا تو چرا خورده سالگی محل تعظیم و تکریم حوزه نجف بود مرحوم مظفر. خیلی هم استفاده کرد از آقای اصفهانی و نائینی، خیلی استفاده کرده ایشون رحمت الله. هم درس علامه بوده، هم درس آقای بهجت بوده، هم درس خدمت شما که عرض بکنم برادر علامه بوده، علامه جعفری احسن تو هم درس علامه جعفری بوده. اینا همه توی رده شاگردان آقای اصفهانی و نائینی و آقا ضیا در نجف، اینا همه شاگردای اینا همه شاگردای خوب ایشون بودن. عموم شاگردای خیلی اکثر شاگردای مرحوم آقای قاضی در عرفان اخلاق هم در اصول شاگردای اصفهانی هستن، اکثرا اینطوریه. یعنی اون رده سنی بعد از مرحوم آصف ابوالحسن اصفهانی در زمان خود آصف ابوالحسن آیه کمپانی اصفهانی بود، تو همون زمان تو اون رده سنی که بعدش دیگه مرحوم آشق حسین هلی و آیه حکیم و اینا بعدن تو رده بعدی اومدن، تو همون رده سنی این شاگرده حداقل حلقه دیگه مثلا اواخر حلقه اول و بعد حلقه دوم و سوم مرحوم آقای قاضی عموما شاگرد آقای اصفهانی هم بودن و استفاده میکنن از آقای اصفهانی. خیلی هم آقای اصفهانی مهم بوده در حوزه نجف، هنوزم هست، لذا یه بخش مهمی از حالا آقای مطهری نسبت میده مسئله اعتباریات که علامه مطرح کرده حاصل درس های و استفاده از مرحوم آقای اصفهانی. آقای اصفهانی خیلی بزرگ بود و حتی فلسفهش حتی میگن از اصولش و فقهش بزرگتر بود و بسیار هم انسان زاهد و بزرگی بود. بسیار روزی هزار بار اینو انزل الله ایشون در سجده ترک نمیشد، هزار دو ساعت رو میکشه بله ترک هیچ روزی. البته بعضی اینو تیول لسان هم داشتم مثلا این دو ساعت 17 دقیقی تموم شد، تموم نمیشد. خیلی انسان بزرگی بود، خیلی بزرگ بود. با همه بزرگیش تو همون اون جریان نامه ها اینجا گفتم خدمتتون نامه مرحوم آقای اصفهانی آقای کربلایی اینا رو گفتم از نکم. یه طلبه در نجف از آن طلبه هایی که خلاصه دیگه همه کارهاشو رها میکنه به یه کار میپردازه دنبال اینو پی میگیره و بعد برکات هم داره، یه شعری داره عطار در منطق الطیر که بسیار کتاب عظیمی، منطق الطیر خیلی خیلی خوب، واقعا بعضی از بیانات اونجا یعنی مثلا دیگه خیلی افراد تلاش بکنن که مطلب رو بفهمن تازه مثل این نمیتونن بگن. بعد داره که منطق الطیر یه دست گرد پرندن اینها خلاصه آدرس اون قله قاف و اون خدمت شما کرد ببخش آدرس سیمرغ رو میدن که پادشاه پرنده هاست که اگر برید پیش اون عالیه و فلان و اینا، اینا همه با هم شروع میکنن حرکت کردن از دشت ها و کوه ها و دریا ها و فرانه میگذرن. تو هر دشت و کوهی یه گلی سبزه یه چمه باغ خیلی زیبایی پیدا میشه، هر بخشی از اینا یه جای از اینجا فرود میان، هی تو دشت اول یه ده فرود میان، دومی یه ده فرود میان، سومی یه ده فرود میان، میگن همینجا خوبه دیگه، حالا سیمرغ هم ندیدیم ندیدیم، میرن اینا تا یه عده از اینها میرن میرسن به اون قله، از همه اینا رد میشن. بعد نگاه میکنم میبینه 30 تا مرغ، 30 تا پرندن که به اونجا رسیدن، حالا خودش باز معانی داره و به مقصد رسیدن و اینها. بعد اونجا یه بیتی داره ایشون که دائما اون پادشاه مطلق است در مورد خداست، در کمال عز خود مستغرق است، عقل سر ناید بله به سر آنجا که اوست، کی رسد عقل بشر آنجا که اوست. اگه درست گفته باشم دو تا بیته همین حالا خیلی مسئله داره ای بیته، دائما رو پادشاه مقدر کمال عز خود مستغرق است، اینو میده به مرحوم آقای آخوند خراسانی، اون آقای طلبه میده به آخوند خراسانی و آخوند صاحب کفایه استادای اصفهانی. میگه آقا این معنی چیه؟ آخوند یه چند خط براش مینویسه، هستش الان این چند خط، چند خط مینویسه. آخوند هم خودش اهل معارف بوده، همه این اکثری بزرگان خیلیشون اهل این معارف. مرحوم شیخ انصاری خودش شاگردی میکرده پیش مرحوم آسد علی شوشتری، که آسد علی شوشتری استاد مرحوم الله حسین قلی همدانی، که ایشون استاد مرحوم آقای کربلایی، آسد احمد کربلایی کرم خان اسمش رو بیارم، که ایشون استاد آقای قاضیه، آقای قاضی استاد علامه آقای بهجت سیر، و این آقای آسد علی شوشتری درس اصول شیخو می اومده، شیخ انصاری رو، که بعد میگن یکی از شاگردان میگه من شیخو تعقیب میکردم بعد از درس، دیدم که بعد درس اصولش که درس خارج میدن میره خونه یکی از شاگرداش و اونجا او استاد ای شاگرده. اون استاد مرحوم سید علی شوشتری بود که بسیار انسان بزرگی، اصلا نمیشه گفت بزرگیش و خیلی زبونم اینا نمیاد. بعد اینا این نامه رو این آقای طلبه برداشت برد پیش مرحوم آقای اصفهانی که این حرف آخونده و شما می چیزی بنویس. آقای اصفهانی به توضیح فلسفی می نویسه اونجا، مزاق فلسفی داشت او آقا. این نامه اون شعر رو، نامه اول آخوند و نامه اول آقای اصفهانی میبره پیش مرحوم آسد احمد کربلایی که استاد بزرگ معرفت و عرفان بوده در زمان خودش، میبره اونجا و بعد خدمتتون که عرض کنم که آسد جمال، آسد جمال گلپایگانی هم مثلا شاگردیه ایشون میکرد، آسد احمد کربلایی واحد العین، آسد احمد کربلایی تهرانی واحد العین بهش میگفتن، بسیار ایشون هم انسان بزرگی. ایشون هم یه تقریزی مینویسه، نامه مینویسه و در اعتراض و جواب وای اصفهانی که این نگاه شما، همه یه دعوام سر کسرات که کسرات هستن نیست. بعد ایشون کل این بساط رو برمی‌داره دوباره میاد پیش آقای اصفهانی، آقای اصفهانی دومی رو مینویسه برمیگردونه، آقای تهرانی دومی رو مینویسه برمیگردونه، آقای اصفهانی سومی، تا 7 تا نامه. خیلی معارف عجیبی تو نامه هست، 7 تا نامه ایشون، 7 تا نامه ایشون. آخر سید احمد کربلایی مینویسه که نمیشه اینطوری و ما هرچی میگیم ظاهرا به جایی نمیرسه و بله سرزده وارد مشو، میکده حمام نیست. این میرسه با اصفهانی که هنوزم جوون بود، اصفهانی اینجا میگن میفته و اصلا یعنی بهتاور بوده براش، شما میدونستی که آقای کربلایی کیه دیگه، و حس میکنه که درست بحث علمی که ولی از جهت عملی خیلی کم داره واقعی ها. ما همش ما فیلم های بجد میدیم تا یه روز حالمون خوب بعدش دوباره برمیگرده به هم حالت عملی، میفته به حالت بیماری. یه نامه مینویسه ایشون به قم، به کی؟ مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی که الان در قبرستان شیخان دفن رحمت الله علیه. یه نامه مینویسه تقاضای دستورالعمل میکنه. مرحوم میرزا جواد یه نامه‌ای در پاسخ به ایشون می‌نویسه، میگه کار چقدر برکت داشت کار او طلبه که پیگیری کرد. واقعا انسان در هر کاری خدا این قانون عمومی تو عالم گذاشته که لیس للانسان الا ما سعى، للانسان من الکافر والمؤمن. حالا ما همش دید آخرتی به ای داریم، نه دنیاویش هم همین، هر کاری آدم توش مته بذاره سوراخ کنه سنگ او کارو میتونه بشه همش واقعیات. فوتبال همینه، بیسبال همینه، کشتی همینه، مهندس میخواد بشه همینه، فیلسوف، همه چی همینه، همه چی، بازیگر هم میخواد بشه، هر کی تلاش بکنه خدا بهش میده، شک نکنید توی. بعد مرحوم میرزا جواد این نامه مینویسه برای ایشون، نامه مینویسه در پاسخ و خیلی نامه عجیبی هم هست. اون 14 تا نامه یکی از میراث‌های بزرگ عرفان نظری شیعه است، اون 14 و این نامه مرحوم میرزا جواد از بزرگترین میراث‌های عرفان عملی شیعه است که الان موجوده. بعدن مرحوم علامه طباطبایی بر کل این نامه‌ها تضییع می‌نویسه، محاکمه می‌نویسه، دار محاکمات تضییع، محاکمات و تضییعات بر کل این نامه‌ها، هر 14 تا نامه رو شرح می‌کنه. خیلی عالیه. کل این رو، کل این سیری که عرض کردم رو مرحوم علامه تهرانی در یک کتابی چاپ کرده به نام توحید علمی و عینی رو چاپ کرده و حالا خود آی طباطبایی نظرش با آی تهرانی یکی نیست در مسئله این نامه ها. خود آی طباطبایی متفاوته، اینی که دارم میگم فقط به عنوان کسی که جمع کرده این نامه ها رو برید. و اون نامه اول هم توش هست، اگر میخواید اون نامه اول رو با حواشیش بخونید. لپتاپ نرفسار حسنزاده کسی داره اینجا؟ اگر اون نامه اول رو میخواید با حواشیش بخونید، یک کتابی داره آیه حسنزاده آمولی، خیلی کتاب عجیبی هم هست، به نام هزار و یک کلمه. اینم دیدید یا نه تا الان؟ هزار و یک نکته است از جان. هزار و یک نکته داره ایشون، تو یه جلد چاپ شده. یک کتاب داره هزار و یک کلمه، هفت جلده، جلد هفتمش هم چاپ شده. وارثشون. اول جلد سوم که نمیدونم میشه کلمه چند، اول جلد سوم در مورد میرزا جواد و اینکه ایشون چطور اولین بار این نامه رو پیدا میکنه. اولین کسی که این نامه رو منتشر میکنه حسنزاده است. میره پیش علامه میگه آقا ظاهرا چنین نامه ای از مرحوم میرزا وجود داره. علامه میگه بله من نسخه اصلیشو دارم، شما بردار استنساخ کن برام برش کردم. بعد ایشون میگه برداشتم و استنساخ کردم و بعد حالا یا اینطوری که به ذهنم آمد یا علامه بهم گفت مثلا میرزا در قمم دفنه. من تعجب کردم، نمیدونستم مثلا ایشون در قم دفنه و اینا، خیلی متعجب و اینها. یا ظاهرا بهشون هم گفت که قبرستان شیخان. گفت شبی بود رفتم قبرستان شیخان، مرحوم چیز علامه حسنزاده میفرمون، رفتم قبرستان شیخانو اونجا هی داشتم میگشتم، همین الان میدونید که سخته اصلا اونجا قبر پیدا کردن، سخته تو اون قبرستان میگشتم، هیچ شبم بوده پیدا نکردم. یه دفعه خادم اونجا از دور من دید، گفت فلانی دنبال قبر میرزا جواد میکردی؟ گفت بله. حسنزاده فکرم اینطوری گفته، بله آقا اینطوری هستیشون صحبت میکنه، خیلی قشنگ، شما مثلا از کجا میدونید اینا؟ گفت ما مشتری خودمون رو میشناسیم. گفت همون شب قبر ایشون رو بهم نشون دادن، قبر مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی، و اصلا ایشون میگفت نمیدونستم ایشون در قم دفنه و اونجاست. این داستان، این زندگی مرحوم میرزا جواد و این قضیه، این نامه و نکات خیلی جالب دیگه ای در اول جلد 3. من نمیگم برید همه کتابو بخونید، آقا من هر چی دارم میگم فقط محدودشو دارم میگم. رفتن تو هر وادی گیج کننده میتونه باشه، مالی خولیا میاره خراب، لذا بر آیه مطهری تاکید میکنم، مطهری علامتو داشته باشه دیگه، برو هر چی میخوای بخون. میگم یه دفعه بری توی هزار و یک کلمه، چیزای عجائب و غرائب توشه که اصلا لازم نیست آدم الان روز من بخونه ببینه اصلا اینجا عدد فلان به فلان چه میشه و فلان چه میشه. نه حالا اینا برای ایشون معنی داره ها، این کتابه مثل نقشه گنجه، هر نقطش یه پازله، همین کتاب های اصلا زده هر نقطش. اما نقشه گنج مالی کسی که نقشه خونی بلد باشه و یعنی فکر میکنه همش اشتباه میفهمه، فکر میکنه مثلا اونجا استخره توی نقشه، فکر میکنه نمیفهمه اینجا چه خبره، قاطی میکنه این دفعه. ولی این تیکش نه، این تیکش اصلا اخلاقیه، یعنی چیزای دیگه توش نیست، این تیکش. و خدا حسنزاده هم یه حالی اصلا داشت و خیلی ایشون در محضر علامه طباطبایی پیشرفت معنوی کرد، خیلی. بعد خود ایشون میگه شاید همینجاست که چطوری با دیگه همه بحثمون رفتون، چطوری با علامه آشنا شدید؟ میگه پیش مرحوم عاشق محمد تقی آملی بودم در تهران. عاشق محمد تقی آملی اولین شاگرد آقای قاضی، اولین شاگرد رسمی آقای قاضی، که آقای قاضی لو داد ایشون. ایشون کسی بود که لو داد به جهت اخلاقی و بقیه رو معرفی کرد بشه، خدا رحمتش کنه، که بعدن استاد بزرگ فلسفه شد در تهران، الانم در مشهد دفنه. احسنت، خواستم داشتم فکر کنم کجا ایشون دفنه. گفت رفتم پیش عاشق محمد تقی، گفتم آقا من برای این مسئله، خود شیخ محمد تقی آملی بسیار دارایی معنوی عجیب داشت، بسیار بزرگ، خیلی بزرگ، گفت آقا من کجا مثلا برم برای این امور و اینا؟ گفت برو قم پیشه آقای اسد محمد حسین طباطبایی، برو پیشه ایشون. بعدشون اولین دیدارش هم تعریف میکنه چطوری رفتیم و آشنا شدیم، تا بعد مثل برق و باد ایشون جلو رفت. بله دیگه، الان تا اینجاشو رفتیم اینا. ایشون میگه یه بار رفتم پیش علامه، بعد عرض کردم آقا مثلا حالاتشو به علامه میگفته ایشون، یه روالی که به استاد میگفتم، بعد میگفت که به علامه گفتم آقا مثلا فلان اتفاق برام افتاد، و نزدیک بود که قالب تهی کنم یا برم بمیرم فلان اینا، چیزی مایه های اجتماع. برنامه گفت خیلی خوبه، جای خوبی رسیدی، نگران هم نباش، هر جا قدم بذاری ما اونجا هستیم، قبلش ما اونجاییم. این یعنی استاد، بقیهش بازیه، بقیهش فقط معدات کمک میکنه به آدم. استاد اینه، میگه من قبلش اونجام، این تو اصلا از من محو نمیشی. این آقای قاضی اینطوری بود نسبت به اصلا همونجا بود. لذا اون قسمت اول اون کتاب ببینید خوبه، قسمت اول رو. و اون نامه البته خودش رمزگشایی میخواد، تو نیست که آدم همین الان ورده بروش عمل بکنه. اون نامه رو باز مرحوم آیت الله سعادت پرورای پهلوانی یه کتابی داره به نام رسائل عرفانی. کتابای پهلوانی بلا استثنا میتونید برید همش رو ببینید بخونید، همش توحید، هیچ چی دیگه توش نیست، متفاوت بوده. شاید نمیگم که کسایی که اینطور نیست بده ها، نه، شخصیت ها متفاوته دیگه، ایشون همش مسائل توحیدیه، بل مسائل علمیش کم، مسائل توحیدی. اونجا ایشون این نامه رو حاشیه زده، حاشیه هاشو از علامه گرفته. مثلا این یعنی چی؟ اینجا زیرش حاشیه زده، این یعنی چی حاشیه زده، این چی حاشیه زده. قبل از یه رساله نور وحدت رو اونجا از خواجه هورا آورده، قبلش هم همین رساله نامه هست که اونجا ایشون از مرحوم علامه اون نامه رو، اون نامه دیگه بعد و ختم همه چیزه، اون نامه همه چیز. ولی خوزاران از وسط کار نه، اول مرحوم خود مرحوم میرزا جواد کل مسیر رو در یک کتاب آورده برای اولین بار و آخرین بار، اونم رساله لقاء الله. کل مسیر رو یک بار سلام الله علیه اجمعین، هر کاری غیر از اون کارا بازیه. اینو بگم، من خودم بازیگر اصلی این صحنه‌ام، هر کاری غیر از اونها بازیه، مگر اینکه معنون به یکی از عناوین شرعی بشه، درس، فلسفه، اصول، فقه، همش واقعا اینطوری. چون مسیری که خدا تعیین کرده، اون مسیری که اهل بیت می‌خواستن، رسول الله می‌خواستن، اونه، اون واقعیت انسان، اونی که اینا توش بودن، بقیهش بازی بیش نیست، صرف اعتبار. و فردا قیامت همه می‌بینن که بقیه همه ضرر کردن جز اونا، که تو هر مقداری از اون مسیر واقعیت رو انسان رفته سود کرده، بقیهش ضرر. من میبینیم هر کسی، ما داریم با اصول عذاب میشیم دفعه در قیامت دیگه، گند از این بالاتر آدم بیاره دیگه نمیدونم چی داریم. با اصول، با نحو، الهی کاش با اصول عذاب میشدیم، با نحوی که ابن عشمونی ابن فلان نوشته عذاب. چرا این غرور به وجود آورد؟ من تو حجاب این موندم تا آخر عمر، تا آخر عمر تو این موندم و دیگه. بعد اینم بگم، یه مرحوم عاشق حسین هلی از اساتید بسیار بزرگ فقه و اصول در نجف بود، هم عصر آقای خویی بودشون، هم این رتبه بعد از مرحوم اصفهانی. اینها بعضی از تقریراتش هم الان چاپ شده است، بسیار آدم بسیار عالم فاضلی بوده، بسیار محقق، درس سختی هم داشت. یه سری شبیه های محقق داماد بوده توی قم. یه شاگردی داشت به نام عاشق ابراهیم کماری. ای آقای شیخ ابراهیم دیده بود از درس آقای عاشق حسین هلی کم کم یه عده کم میشن، یه عده نمیان دیگه، یا کمتر میاد، ساکت میشن سر درس. چه خبر آقا، چه بساطیه؟ پیگی که دیدم میرم پیش یه آقای سیدی به نام سید علی قاضی در نجف، احساس تکلیفش اومد. احساس تکلیف اگه ولو غلط باشه، نیتش خدایی باشه، خدا آدم نتیجه میرسونه. این خیلی مهم، نیت همه چیزو درست میکنه، همه عالم رو تنظیم میکنه، ولو غلط باشه، اشتباه فهمیدی اصلا. ایشون میگن که باید برم این سیدو نصیحت کنم که چرا این ملت رو از درس میندازی، چه بساطیه. میگه رفتیم و درس اخلاقی داشت آقای قاضی. ایشون میگفت رفت، ایشون رفت و دید آقای قاضی وسط درس و مشغول بحث، چیزی نگفت که تا درس تموم شه، ولی تا آخر درس رو شنید و گوش کرد. بحث های قاضی هم در مورد معاد بود. میگن درس که تموم شد، این عاشق ابراهیم نه تنها هیچ حرفی نزد، بعد بلکه رفت تو خونش و دیگه درس آیه هلی هم نرفت تا 40 روز خونه نشین بود و روز 40 از دنیا رفت. وای کاراشو کرد، یعنی کارایی کرد و رفت، رفت بود نصیحت کنه، دیگه برگشتید که نمیشه، اصلش اوناست. حالا نمیگم ما ول کنیم، ما ول کنیم میریم الان فیفا 20 بازی میکنیم، PS4 میزنیم، اون به درد نمیخوره. اونی که اون ول کردن باز احساس تکلیفه واقعیه. ببین لطمه تو عزاداری دو مدل داریم، بعضی از اول عزاداری آمادن بزنن، اصلا این صورت ها رو اینجا اونم خوبه، نمیگم الان بده، آمادن که بزنن. یه عده نه، واقعا توی روز عاشورا به یه جایی میرسن که اگه میتونستن خودشون هم میکشتن. این واقعیه، اون نمیگم اون علکی، اون واقعی نیست، یه نمایشه. مثلا شما آی بهجت رو هر طوری دستتو شبیه بهجت تو قنوت بگیری، این لزومن ارتباط با وجود نمیاره. آی بهجت یک واقعیت بود که بروزش این کارهای خارجیش بود، واقعیت بود که ازش هی ذکر در می اومد، هی چون قلبش ذاکر بود لسانش هم متذکر می شود. اینجا هم همینه، واقعیت آدم بر به این برسه. اگه آدم به واقع تکلیفش عمل بکنه، حالا مرحوم های قاضی و خود مرحوم علامه آدم ها رو از سیر علمشون نمیذاشتن خارج بشن، و هم مجتهد بشی سیر تو بیا. لذا توی شاگردان علامه اصلا از این اتفاقات عجیب غریب شما نمیبینید، همه سیر آدم های شاگردان قاضی هم همین بودن. طرف ما پیش های قاضی گفت شاگردات خیلی تنبلن، خودش کار کرده سلوکی بودا، میخواست بیاد شاگرد قاضی بشه، خیلی تنبلن، چه بسات بعد هی درس و این ور و بعد بیفتن تو سجاده کار کنن، کارم داره واقعا. خواهی قاضی گفت شما چی کار میکنی؟ کارت اینا؟ گفت من کلا مشغول عبادت. گفت پس معاشت اینا چی کار میکنی؟ گفت هر وقت اراده کنم طعام برام میاد. گفت بسم الله. کنار فرات داشتن را میرفتن، یا دجله فرات داشتن را میرفتن، اراده کرد یه ماهی از توی فرات خودش انداخت بیرون جلوی این. واقعا اینطوری بود، انداخت شد. گاقا بسم الله امین. آقا قاضی گفت عجب، خیلی خوب. بهش گفت که از فردا یه کاری پیدا میکنی، میری سر کار، شغل مشخصی خواهی داشت، توی این کارهایی هم که هستی بیا ما مثلا هستیم کمکت میکنی. گو باشا انجام میدم. گالی اراده کنم دوباره ماهی میاد یا نه؟ اراده که چیزی نیومد. گو حالا برو اینطوری زندگی کن، مسیر شرعی تو زندگی کن، اون همش توش میاد. المستقلات العقلیه تمهیدون از ظاهر انحصار المستقلات العقلیه التي يستكشف منها، از اعتباریات به کجا رسید، الحکم الشرعی فی مسئله واحده. واقعا اون چیزی که توی حقیقت حوزه برای آدم میمونه همین علم و عمل، اینا واقعی هست، بقیه چیزا اعتباری هست. این واقعیات بعد برای آدم جا بگیره، جاش درست بشه و آدم از الان بدونه بعضی از مسیرها منتجه، مثل مسیر مرحوم علامه طباطبایی و امام دیگه، آدم تو گیرودار این که اخلاق ای برای چکار کنم، او برای چکار کنم، این اینا نمیمونه. عمل به طریقت شرعیه با اون چیزی که آقا فرموده از اخلاق، اسم کیا رو برده؟ خود آقا رحمت، سید علی قاضی، میرزا جواد ملکی تبریزی، آیت الله بهجت، آیت الله بهاءالدینی، ملا حسین قلی همدانی، اینا میگه مسیر ایناست. نامه های اینها رو بخونید، رساله فلان رو بخونید، نامه ای که اول رجب آقای قاضی می نویسه یا اول ذی‌قعده، که حالا اختلاف این اول رجب یا ذی‌قعده نوشته شده، اینو بخونید. خوندید اون نامه رو؟ اون اول ذی‌قعده نامه آقای قاضی داره، خیلی عجیب. اصلا اینا توی حال دیگه ای بودن، تو دنیا زندگی نمی کردن. ما تو گند دنیا اینقدر فرو رفتیم اصلا نمیتونیم بفهمیم اون یعنی چی. از مرحوم آقای کشمیری که شاگرد آقای قاضی پرسید آقا چرا زیاد میرفتی وادی السلام؟ وادی السلام نجف بهشت قطعیه، بهشت، کسی هم اونجا دفشه میره بهشت. آقا این نمیدونم با جبر و اختیار میساد، با اینا بذار کناری بحثا رو، اگه مردی اونجا دفن شو میری بهشت، تموم شد. اونجا بهشت برزخی عالم همین الان اونجاست، حالا یا بهشت یا بهشت برزخی عالم. از پرسید آقا چطور میره؟ همش وادی السلام بودیم. ایشون میگه شبا اونجا میخوابیدم خیلی از اوقات. ازش فیلم این هست، سرچ کنید فیلمش هست ببینید، همین تیکر رو ببینید. بعد ازش پرسید آقا چی میدید اونجا؟ یکی از همین آقایانی که الان حاضر در قم این سوال رو پرسید، ایشون گفت روح و ریحان. نگفت نمیبینم، گفت چی میدیدید؟ گفت روح و ریحان میدیدم اونجا، بهشت. و گفت بهشت وادی السلام. اینو دیگه اخباری گفت، نه مثل من که الان گفتم بهشته، خودش گفت بهشت وادی السلام. این واقعی، اینا واقعی، بقیهش دیگه همش بازی. و علیه مرحوم آسید عبدالکریم رضوی کشمیری، الان برید حرم قبر علامه طباطبایی، سمت چپ قبر علامه که قبر نیست دیگه، صافه الان، سمت چپ قبر علامه مرحوم آسید عبدالکریم دفنه. بسیار بزرگ بود، دست رو قرآن میداشت برای استخاره، باز نمیکرد، دست میذاشت اگه حالش تنظیم بود، دست. و جوابش اینه، آدم اینجا دیگه میفهمه که اصلا باید بره تو باقالیات میکنن. از ظاهر انحصار المستقلات العقلیت التي يستكشف منها المشارعی في مسألة واحدة و هي مسألة تحسین و تقبیح العقلیین و علیه یجب علینا ان نبحث عن هذه المسألة. کل اینام عبد اهل بیت بودن، اینام بگم که حالا دوباره نلید مشرک نشین، همه شون عبد حضرت معصومه بودن، چه برسه به اهل بیت. همه اینا، این بزرگان با این عظمت، عبد اهل بیت بودن. لذا هر چی هست تو مسیر اوناست. لذا اینا توصیه به سید شهدا میکنن، هر چی هست اونجاست، با همین مفاتیح و با همین روال شما، با تفکر و تأمل و مراقبه قبلی برو توش، اینقدر معارفتش پیدا میکنی. دعای صباح امیرالمومنین برو ببین، دعای ماه رجب رو برو ببین، نمازهای شبای ماه رجب رو ببین، مناجات شعبانیه رو ببین، زیارت امیرالله رو ببین، زیارت رجبی سید الشهدا رو ببین. اینا همش توحیده، همش توحیده. الحمدلله الذي اشهدنا مشهد اوليائه في رجب ها و اوجب علينا من حقه ما قد وجب. بله، یه ماه دیگه 40 روزی تا رجب مونده، اونا براشون رجب دیگه، اون دیگه شروع میشد دیگه، همه چی دیگه فرعی میشد، اون واقعی میشد. و علیه یجب علینا ان نبحث عن هذه المساله من جميع اطرافها بالتفصيل لا سیما انه لم يبحث عنها في الكتب في كتب الاصول الدارجه. ما لازمه که اینجا ازش بحث کنیم، خصوصا که تو کتب اصولی دیگه از این بحث نشده. حالا ما یه سوالی از آقای مظفر داریم، شما این بحث حسن و قبح عقلی رو، نه ملازمش رو، اون مقدمه اولش رو، دارید به حیث استطرادی میارید توی اصول، یا واقعا تو علم اصول شما هستین؟ این اشاره های بعدن داره. ملاک شما برای اینکه این مسئله رو بیارید توی اصول چیه؟ چون بحث نکردن ازش در کلام به خوبی دارید میارید، یا نه، یا میتونه داخل اصول باشه؟ چون ایشون بعدن تصریح میکنه که اینا مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی من ملازم است. حالا اینا رو که آوردید، آیا استطراد است چون بحث نشده، یا نه، یا این وجه اصولی براش دارید؟ وقع البحث هنا فی اربعه امور متلاحقه. الاول انه هل، آقا اینا رو دیگه گفتم رو تابلوها دیگه، فقط عبارتش، هل تثبت للافعال ما قطع النظر عن حکم الشارع و تعلق خطابه بها احکام عقلیه من حسن و قبح؟ آیا برای افعال با قطع نظر از شارع و حکمش آیا چیزی ثابت میشه، احکامی ثابت میشه، احکام عقلی، یا نه؟ او انشئت قلت یا فقل للافعال حسن و قبح به حسب ذواتها مع غض النظر عن الشارع و لها قیم ذاتیه، قیمتهای ذاتی، ارزشهای ذاتی دارن این افعال فی نظر العقل قبل فرض حکم شارع علیها، قبل از اینکه بخوام حکم شارع رو ببینیم. او لیس لها ذلک، یعنی اینطوری نیستن اینها. و انما الحسن، یا نه، برخلافش، برخلافش، تا اینجا قول ما بود و معتزله یعنی عدلیه، یا نه لیس لها ذلک، قیمت ذاتی ندارن این افعال، بلکه انما الحسن ما حسنه الشارع، این حرفی که اشاعره، والقبیح ما قبحه، بلکه نه، حسن اون چیزی که شارع میگه حسنه و قبیح اون چیزی که شارع میگه قبیح، والفعل مطلقا فی حد نفسه من دون حکم شارع لیس حسنا ولا قبیحا، کدومش درسته؟ اولی رو بگیریم دومی رو. و هذا هو الخلاف الاصیل بین الاشاعره والعدلیه و هو مسئله تحسین و تقبیح العقلیین المعروفه فی علم الكلام، این هم مسئله حسن قبح عقلی در علم کلام. و علیها علا این مسئله است که تترتب و مسئله تول اعتقاد به عدالت الله و غیرها، مسئله اعتقاد به عدالت الهی بر اساس این مسئله است که آقای مظفر خود شما هم در کتاب کلامیتون در بدایت المعارف خود شما هم عدالت و ثبوتیش کردید، حسن قبحیش نکردید. اینجا هم یک کاش نریم سراغی هم دیگه مماشاتن للقوم، ما هیچ صفتی برای خدا نمیخوایم با حسن قبح عقلی ثابت کنیم. بله؟ ایشون هم صداش در اومده. و انما سمیت العدلیت و عدلیتن در علم کلام، چرا؟ لقولهم، چون عدلیه میگن به انهو عادلون، خدا عادله، بناهن علا مذهبهم فی ثبوت الحسن و القبل عقلیین، چون قائل به حسن قبح عقلی شدن. و نحنو نبحث و انهازه المسئله هنا به اعتبار انها من المبادی لمسئلت الاصولیه، خودش مسئله اصولی نیست که ما اشرنا الى ذلک فی ما سبق، بلکه مبدا مسئله اصولی و خود این نباید در علم اصول فعلا با این بیان نباید داخل در علم اصول باشه، بلکه استطرادا آوردیمش. مرحله دوم، انه بعد فرض القول به ان للافعال فی حد انفسها حسنا و قبحا، آقا مرحله یکو اخباری ها موافقن با ما ها، ضد اشاعره اخباری ها قائل به حسن قبح عقلی هم، پا کجا گیر میکنیم ما به اخباری ها؟ انهو بعد فرض القول به ان للافعال فی حد انفسها حسنا و قبحا، اگر فرض کنیم که افعال ذاتن حسن قبحی دارن، هل یتمکن العقل من ادراک وجوه الحسن و القبح مستقلن ان تعلیم الشارع و بیانه اولا؟ آقا قبول که افعال میتوانن حسن قبح ذاتی داشته باشن، حالا آیا وجوه درک این حسن قبح عقل داره؟ میتونه درک کنه که عدل بر اساس این ابعاد حسن است یا قبیح، یا باید شارع بیا تعلیمش بده؟ این غیر از حرف اوله ها، حرف اول میگفت حسن قبح اصلا شارع میگه چی حسنه چی قبیحه، اینجا نه، اینجا عقل میگه که افعال ذاتن حسن قبحی داره، شارع خبر میتونه بده ازش، تعلیم میده بهت، میگه بیا اینطوری من راهنماییت میکنم این حسن اون قبیحه. این مقام اثباتش، اون مقام ثبوت بود. و علا تقدیر تمکنهی، اگه عقل میتونه این کارو بکنه و بفهمه که مثلا عدل یا ظلم واقعا حسنن یا قبیح، هل المکلف یأخذ بهی بدون بیان شارع؟ یه پله جلوتر، آیا بدون اینکه شارع بگه میتونیم اخذ کنیم به اون ادراک عقل؟ و تعلیمی که او لیس له ذلک اما مطلقا او فی بعض الموارد، یا نه، یا عقل نمیتونه این کارو بکنه، یا حداقل در بعضی موارد نمیتونه. بعضی موارد بعدن میگیم در بحث ادراک وجوه و بله ان دین الله اذا قیس محقت محقه و اینها، یه توضیح اینو میدیم در بعض موارد. و هذه المساله هي احدى نقط الخلاف المعروفه بین الاصولیین و جماعت من الاخباریین، اینجا یکی از محل اختلاف هاست بین اصولی و بخشی از اخباری ها. و فیها تفصیل من بعضه، محدث جزائری اینجا تفصیل قائل شده و بعضی رو پذیرفته و بعضی رو نپذیرفته، این در خدمت شما که عرض کنم رسائل همین اشاراتی بشه هست. و هی ایزن لیست من مباحث علم الاصول، اینم تو علم اصول، ولکن ها من المبادی، برای اینکه بتونیم علی ادله حسن رو بگیم، لمسالتن الاصولیت الاتیه، یعنی مسئله ملازمه، بالاش می‌نویسید ملازمه، لانه بدون القول به ان العقل یدرک وجوه الحسن والقبح، اگه اینو نگیم که عقل میتونه وجوه حسن و قبح درک کنه، میتونه العدله حسن رو خودش بسازه، لا تتحقق عندنا صغر القياس. صغرا چی بود؟ صغرا قیاس مقدمه مسلم عباسی، العدله حسنون التي تكلمنا عنها سابقا، که قبلا نمون حرف زدیم، ولا ينبغي ان يخفى عليكم ان تحرير هذه المساله سببه المغالطه التي وقعت لبعضها. این مساله خاطر مغالطه ای که تو ذهن اینا پیش اومده که بعدا رو خواهیم گفت. و الا فبعد تحرير المساله الاولى، اگه مساله اولو درست بگیم، واقعا هم همینه دیگه، اصلا سوال دوم پیش نمیاد. علاوه وجه هست صحیح که ما سیعتی لا يبقى مجال لهذا النزاع، فانتظر توضیح ذلك في محله القريب، یکی اینا رو خواهد گفت. سومی ملازمه است که مسئله اصولی ماست، انه بعد فرض ان افعال ان للافعال حسنا و قبحا و ان العقل يدرك الحسن والقبح، يصح ان ننتقل الى التساؤل اما اذا کان العقل يحكم ايضا بالملازمه بين حكمي و حكم الشرع. حالا اون حکم عقل قبول، عقل نسو حکم رو بکن، آیا اون حکم عقل ملازمه داره به حکم شرع؟ این سواله الان میتونه پیش بیاد، حالا که حکم عقل درست شد. اگه درست نمیشه این سوال پیش نمی اومد که ملازمه پیش نمی اومد. حالا که حکم عقل درست شد، آیا ملازمه ای دارد با حکم شرعی این حکم عقل یا نه؟ بله بله. به معنا ان العقل اذا حکم به حسن شیء او قبحه هل يلزم عنده، یعنی عند العقل عقلا ايحكم الشارع على طبق حکم، آیا عقل حکم میکنه حالا شارع هم بعد طبق حرف من حکم بکنه؟ که این کبرای قیاس مقدمیه. و هذه هي المساله الاصوليه المعبر عنها به مسئله ملازمت التي وقع فيه النزاع، مسئله ملازمه که دعوا روشه اینه. فانکر الملازمه جملتون من الاخبارین، اکثر اخبارین، و بعض الاصولیین که صاحب الفصول، صاحب فصول اینجا مخالفه. حالا ان شاء الله به حرفش هم میرسیم، جالبه بعد جواب بدیم. حالا بعدش هم دیگه چهار الان نمیرسم، اونم حجیت عقلی که بعدا ان شاء الله میخونیم. ان شاء الله صلوات به فصول. اللهم صل وسلم. تمام
مسئله
اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی اثبات حکم شرعی یا توسل به حال استنباط حکم شرعی، اون میشه کبراه. صغرا ذاتن مال علم کلام، چون این مسئله در مورد میتونه صغرا شده دیگه هم باشه، ذاتن مال فقه مثل مقدمه واجب، ذاتن عرفیه مثل اجزا. لذا کبراه هست که مستقیما ناظر به حکم شرعی داره، حکم ناظر به استنباط و حکم شرعی داره حرف میزنه. چی رو مرکب اعتباری بگیم؟ خب اگه اینو مرکب اعتباری بگیم چیز دیگه میشه. بله بله درست، بله بله میشه. توی اون فضا به این معنا دیگه استطراد نداریم، نه هرچی اقلائی باید بیاد. اگر اقلائی اومد جاشو توی علم باز کرد، بعد لذا اصلا امام میگه اشکال نداره علوم با هم اشتراک داشته باشه، آخوند هم میگه اشکال نداره، اگه غرضشون دوتا باشه اشکال نداره. جانم احسن، بله میتونه هر دوش بود، باز اصولی میشه. اصلا مقدمات که ازش مقدم از اصولی میشه. آیا مدرسی بودش؟ آیا خانی بود؟ آیا قدیمی بود؟ آیا خلیلی هم بود؟ آیا مرتضوی بود؟ بله احسن. یا امیرالمومنین.